أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان و همراهان در تفسیر کلام الهی و محفل ماتم حسینی. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه قاف را به ناست خدمت عزیزان تقدیم کن. در بحث نخستین اشاره شد که این سوره مبارکه با حروف مقطعه آغاز می شود و به دنبال اون سوگند است که از ویژگی های عمدتاً سور مکی و سوری است که قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است. سوگند یاد می شود به قرآن مجید. توضیح داده شد در مورد واژه قرآن که ارتباط مخاطبان و انسانها با این وحی الهی باید از مسیر خواندن باشد. تا زمانی که این خواندن و استمرار قرائت قرآن دست ندهد، مسلمان مسلمانی نمی کند در قبال قرآن. ابتداعا قرائت است و آنگاه تلاوت و به دنبال اون تدبر و سپس تحفظ و تحقق آیات الهی در زیست و زندگی آبرومندانه انسان مسلمان. اما چرا مجید؟ کلمه مجید چه معنا دارد؟ گفتیم که شرف الکامل، شرافت کامل و بلندا و رفعت و شکوه را مجد و مجاده گفته می شود در کلام عرب، و شش وجه و ویژگی برای مجید بودن قرآن دیشب گفته شد، تکرار نمی کن. اما سخن رو از اینجا آغاز می کنیم و پیگیری می کنیم که بسیار خوب، بعد از این که سوگند گفته شد، چه چیزی بناست با این قسم مورد تأکید قرار بگیرد؟ اشاره کردیم که سوگندهای الهی برخلاف سوگندهای بشری، آنچه مورد قسم یاد میگیرد، قرار میگیرد، بسیار مهم است. یعنی اینکه اینجا به قرآن قسم یاد میشه، به کلام الهی، یا گاه به ذات خدا و خداوند، به پیامبر او و آیاتی که در آسمان و زمین وجود دارد و حضرت اهدیت انسانها را متوجه میکند به این حقایق مهم. اما هدف از این، یعنی اون فائده‌ای که بناس بعد از معرفی این مقسمون به، آنچه با عنوان مقسمون له، یعنی امری که برای اون سوگند یاد شده است، چیست؟ در اینجا خداوند قسم یاد میکنه که چه مطلبی رو بازگو کنه. به ظاهر نشانی نمیبینیم. قاف و القرآن المجید، بل عجبو انجاهم منظرون، که الان خواهم گفت. آنچرا که برای اون قسم یاد شده حذف شده در اینجا، یعنی مقسمون له محذوف است. چرا؟ به دلیل این که توجه بیشتری و یه تمرکز فزونتری بر این مطلب باشد و هشدار جدیتری در این جهت داده شده است. از کجا بفهمیم برای چی این قسم اومد؟ از موارد دیگر در قرآن کریم و اون چه بعد از این میاد. یعنی بعد از این آیه بل حرف اضراب و روی گردانی است. روی گرداندن گویا این جماعت، عجبو، اینها احساس ابراز شگفتی کردند، ابراز تعجب کردند. انجاهم منظرون، از این که آمده است برایشان، ایشان را منذر و بیدارگر و هشدار دهنده، یعنی پیامبری، منهم از جنس و از وجود خودشون، یه انسانی مانند خودشون آمده است به عنوان فرستاده و پیامبر الهی. این برای این جماعت موجب شگفتی و تعجب است. پس موضوع موضوع نبوت و رسالت است. اگر این قسم یاد شده در قبال این تعجب و شگفتی و استبعاد، حضرت احدیت میخواد اصرار کند بر مقوله نبوت و رسالت پیامبر. خب حالا از دیگر آیات قرآن هم کمک میگیریم در این مطلب. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. در اونجا خداوند قسم یاد میکند، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. دقیقا این سوگند برای چیست؟ برای اینکه پیامبر تو به حق و به راستی از سلسله جلیله پیامبرانی. پس در اینجا هم قسم یاد شد برای اثبات رسالت پیامبر و برای اینکه این جمع و جماعتی که انکار این معنا می کنند مواجه بشن با این قاطعیت در کلام و سخن الهی. آنچرا که برای اون قسم یاد شده است که محذوف است، با این قرائن کاملا استنباط میکنیم. بسیار خوب. بل عجبوا ان جاءهم، بلکه این جماعت و حال این که این پیامبر، پیامبر بزرگ الهی است و چنین وحی را از سوی خداوند برای آنان آورده است، اما اینها ابراز شگفتی و تعجب میکنن. چه چیز برای اینها موجب شگفتی و تعجب میشه؟ از چه موضوعی؟ از اینکه پیامبر آمده است؟ خیر، چون میدانند، سابقه آمدن پیامبران رو میدانند و رسولان پیش از پیامبر رو شنیدند، ابراهیم را آشناند، اینها با نوح آشناند، با این سرزمین پیامبران عرب بوده است، لوط بوده است، هود بوده است و پیامبران دیگر. تعجب اینها از این جهت است که منهم، نکته بسیار ظریفی است، بل عجبوا ان جاءهم، اینها شگفتی و تعجب دارند که آمده است برای ایشان، ایشان را منذرون. کلمه منذر هم که به معنای هشدار دهنده است. کار پیامبران الهی این است که ابتداءً در آغاز دعوت انسانها را هشدار میدن، بیدارشون میکنن نسبت به غفلتهایی که دارند، هشدار میدهن نسبت به مسیر غلط و رفتارهای اشتباهی که میروند. یعنی کار اول پیامبران الهی انتقاد اجتماعی است، به لحاظ اعتقاد، به لحاظ سیاست، به لحاظ اقتصاد، به لحاظ اخلاق، یه نقد جامع فراگیری پیامبران الهی نسبت به آسیب‌های حاکم در جامعه دارن. بعد از این که مردم به خود بیان متوجه بشن، حالا اینجا نوبت بشارت هم میشه، یعنی این که نسبت به داشته‌هاشون، به نسبت به نکات مثبتی که در جامعه وجود داره، امیدهایی که باید به مردم بدهند، لب باز میکنن و این گونه سخن میگویند، دلها رو گرم میکنند نسبت به داشته‌هایی که دارن مردم ها. میشه کار بشارت و انذار دو پایه اصلی به اصطلاح رسالت پیامبران الهی و برخورد با جامعه و مردم. اما تقدم با انذار، بالاخره این رو ما گاهی صحبت میشه، دوستان سوال میکنن، قدم اولی که ما میتوانیم در راه اصلاح شخصیت خودمون برداریم و در مسیر سلوک برداریم، شناختن عیب ها و آسیب های نفس است. عزیزان، ابتدا باید بدونیم چه عیب و آسیبی داریم. تا زمانی که عیوب نفس خودمون رو نزداییم، ما در مسیر کمال حرکتی نخواهیم داشت و موفقیتی به دست نمیاد. ابتدا باید این رذایل رو برداریم. ابتداعا باید بالاخره آینه دانی چراغم ماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. ابتداعا باید این زنگارها رو برداریم، اونگاه نوبت جلوه ها و تجلی ها خواهد شد. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. خب حالا شگفتی اینها به خاطر این است که پیامبری آمده است بیدارگری، اما منهم، این من جنسیه است، از جنس خودشون، یعنی اینها میگویند که پیامبری آمده است که مانند ما نیازهای مادی دارد، پیامبری آمده است که از جنس ماست، با قد و قواره بشری است، مگر میشود، مگر ممکنه یه انسانی مثل ما که شهوت و حرص و طمع و کبر در وجود او نهفته است فرستاده خدا باشد و وحی الهی بر او نازل شود و بیاید بخواهد سخن خدا را برای ما معلمی کند، هشدار دهد و رهبر و جلودار و الگوی ما باشد، این موجب شگفتی است. حالا این نکته داره این بحث عزیزان، نکات عمیق داره، گاه در مباحث گفتم، الان هم یه مختصر اشاره در ادامه می کنم، اما خود تبیین این مطلب نکته بسیار مهمی است. به همین خاطر این ایراداتی هم که گاهی گفته میشه از زبان این جماعت، میبینیم که مال حاضر رسول این چه پیامبریست؟ یاکل و طعام و یمشی فی الاسواق. این پیامبر غذا میخورد؟ این پیامبر نیاز به غذا و خوردن داره؟ آیا این پیامبر در کوچه بازارها راه میره، خریدهای خودش رو انجام میده، با مردمان معاشرت میکند، مسائل جنسی داره، امثال اون داره؟ این چطور میشه پیامبری باشه با این ویژگی ها و فرستاده خدا باشد؟ گویا انتظار فراتر از این است، غیر از این است برای به اصطلاح پیامبری و مقام پیامبری. خب حالا این استبعاد و این تعجب از کجا برمیخیزد؟ بدیهیست از عدم شناخت، از ضعف نفس، از حقارت ها و عقده های درونی است که چنین نکته‌ای برمیخیزد که گفتن و باز کردن این بحث استفاده های اخلاق برای خود ما داره عزیزان، که الان بحث روشن میشه و بیشتر بهره برداری میکنیم از این نکته انشاءالله. خب این گروه به دلیل اینکه من ابتداعا به اصطلاح اینکه سنت الهی جزی نیست رو یه اشاره بکنم، بعد میپردازم به تحلیل این به اصطلاح تعجب و عجبی که این جماعت در اینجا دارند. خب میدانیم که سنت حق الهی این است که در ادامه آیه حضرت پروردگار میفرماد بل کذبوا بالحق، اینا تکذیب به حقیقت دارند، اینا حقایق الهی رو ناباورن نسبت به اون. از حقایق و اصول مسلم در کار تربیت انسان و در امر الهی و هدایت الهی اینه که اگر بناسی موجودی، اگر بناسی پدیده ای از پدیده های خلقت هدایت شود، رهنمون شود به سوی ذات حق و پیام الهی به او برسد و هدایت الهی به او منتقل شود، قطعا این باید یه فرستاده ای و رهنمایی برای او بیاید از جنس خود او. به زبان ساده اگر بناست خدا من پیامبری رو برای جنیان بفرستد، باید از جنس جن باشد. هر کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجایی است. اگر فرض کنید بناز پیامبری برای صنفی از حیوانات فرستاده بشه، خب بود از جنس خود اون حیوانات باشه، نمیتواند که از جنس بشر باشه. یعنی اصل و قاعده صنفیت بین جلودار و پیرو، بین پیامبر و گیرنده پیام قطعا وجود داره به دلیل عقل، به دلیل نقل. عقل میگه باید اینجا سنخیت باشه، اگر سنخیت نباشد که نمیتواند یه راهنما این جماعت رو که به سوی آنان آمده است راهنمایی کند. در مورد خود انسان در نظر بگیرید، اگر موجودی غیر از انسان بنا بود که آورنده پیام الهی برای آدمیان باشد، یه فرشته‌ای باشه، یه ملکی باشه، خب مگر این محل اعتراض و جای سوال برای انسان‌ها نمی‌ماند که تو نمی‌دانی که حال روز ما چیست که این گونه سخن می‌گوی؟ تو چه می‌دانی شهوت با ما انسان‌ها چه می‌کند؟ تو چه می‌دونی ما چقدر متأثر از مقوله کبریم؟ چه می‌دانی که آزمندی چه چنگال عمیقی دارد که در گریبان ما افکنده می‌شد؟ بعد به ما میگی اهل طمع نباشید، کبر رو به کناری بگذارید، مستکبرین چنینند، شهواتون چنان است و ما رو دعوت به اجتناب از هوا می‌کنی، چون تو خودت گرفتار هوا نیستی؟ تو که نمی‌دانی این ماجرا چیست، بیا سوت دلان گرد هماییم. خب این جای اعتراض برای انسان‌ها قطعا وجود داشت، لذا اصل عقلی سنخیت اقتضا می‌کند که پیامبران از جنس بشر باشند. در جای دیگری فرمود خداوند سبحان اگر ما می‌خواستیم ملکی رو برای هدایت انسان‌ها و فرشته‌ای رو بفرستیم، قطعا در قالب انسان اون رو می‌فرستادیم، اون رو در سیما و در ویژگی‌های انسان برای بشریت به عنوان رسول مبعوث می‌کردیم و به سوی آنان گسیل می‌داشتیم. این یه امر عقلی و روشنی است. در ادامه میگه بلکه از زبو بالحق، اینا در این حقیقت رو تکذیب می‌کنن. اما نکته ای که بسیار ظریفه این عزیزان، علتی که چنین شگفتی برای این جماعت دست می‌داد، یک عدم شناخت به شخصیت انسان به طور کلی و خودشون و در راستای اون و در ادامه اون عدم شناخت به پیامبران الهی. یعنی اینها از انسان آنچه را که می دیدند جسم آدمی، نیازهای انسانی و مادی بشر، ضعف‌های بشری، لذا با یک قیاس با خودشون همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچو خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. اینها دیگه بعد دیگر انسان رو نمی دیدند، یعنی این که این انسان موجودی است که هنگامی که سمن شعناه و خلقن آخر، وقتی که خداوند یه خلق و مخلوق دیگری رو زمینه می کند به جسم انسان و جهات مادی وجود آدمی به نام روح نفس، اونجاست که زمزمه تبارک الله احسن الخالقین شنیده میشه. یعنی هنگامی که وزا نفسویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین، هنگامی که تندیس این آدم شکل گرفت و جان و روحی از سوی خودم در او دمیدم، آنگاه فرشتگان در مقابل او به سجده درآیید. یعنی تمام عظمت، شکوه و بزرگی این انسان به اون نفحه الهی به نفس و روحی است که از سوی خدای سبحان به وجود او وارد می شود و قرین به همراه با جسم اون می شه. پس انسان یه موجود شکل گرفته و ترکیب شده از جسم و جان، تن و روح. اینها چون آدمی رو در قالب یه جسم میبینن، یه تن میبینن، فقط نیازهای مادی انسان رو میبینن، نیازهای تنی و جسمی اون رو میبینند، لذا وقتی پیامبران الهی رو میبینن که یه موجودی هستند بشر، با نیازهای بشری میگوین که این قد و قواره رسالت و پیامبری بزرگتر از این شخصیت هاست و این امر عجیبی است که از این جنس پیامبری بیاید. این نکته بسیار مهمه، اولی است که مشکل در کار این جماعت ایجاد میکرد، غافل از این که قول انما انا بشر مثلکم، اما جان مطلب از اینجا به بعد است، بگو من بشری مثل شما هستم، یعنی کاملا دردتون رو میدونم، گرسنگی رو میدونم، سیری رو میدونم، از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. نقل است که جبرئیل امین آمد و گفت یا رسول الله، خدای تو علی و لعلای اغره و کسلام، تو رو سلام رسنده است. گفت از چه میخواهی پیامبر؟ مایلی که تمام سرمایه ها و گنجینه های روی زمین رو در اختیار تو قرار بدهم به لحاظ اقتصادی؟ فرمود که یا اخا جبرئیل، سلام من رو به پروردگار من برسون و بگو خیر، من میخواهم که به گونه ای باشد زندگی من که روزی داشته باشم و روزی نداشته باشم، روزی سیری رو تجربه کنم و روزی گرسنه و گرسنگی رو تجربه کنم، آن روزی که دارم حال و هوا و وضعیت دارندگان و صاحبان موقعیت رو بدانم و روزی که ندارم و گرسنگی رو تجربه میکنم بتوانم همدلی با بندگان گرسنه تو داشته باشم. این شأن پیامبری است، قل انما انا بشر مثلکم. اما تمام کمال از اینجا شروع میشه، بعد از اینکه نیازهای بشری رو درک میکند، یوها الی، این جان توانمند اوست که فربه و چابک و چالاک است، گونه ای که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، برده است او را به کجا؟ تا جایی که آیات نهان خلقت رو چنان به او نشان دهد که فلقد رآه بالافق المبين، برد تا اون جایی که عند سدره المنتهى فکان قاب قوسین او ادنا، به مرزها و حدودی برسد که فرشتگان مقرب الهی هم به اونجا پا نگذاردند و توان رسیدن به اون مقامات بلند رو ندارند. جان و روح این پیامبر چنین تربیت شده است که ابیت و عند ربی یطعمنی و یسقینی، چه لذتی دارد این کلام پیامبر، دیشب را با پروردگار خیش بودم، مرا خورانید و نوشانید، حالا بنا دارم از اون چه که دیشب فرا گرفتم برای شما هم شمی بگویم ای یاران و اصحابم. خب این شخصیت پیامبر مکرم اسلام است، جان و روح نبوی به جایی رسیده است که تنام و عینای ولا ینام و قلبی، چشمهای من بسته میشه اما چشم جان من همیشه بیدار و هوشیار است و هیچ غفلتی در وجود من نیست. اینا این مطالب رو نمیفهمن از پیامبر، این بعد شخصیت پیامبر رو نشناختن، لذا تعجبشون میزنه که یک کسی مانند خودشون با نیازهای بشری با ضعفایی که اونها دارن بیاد بخواد پیامبری کنه. دو نکته دوم، اینجا مسائل دیگری وجود دارد، یعنی نکات پنهان دیگری هم وجود دارد، همان است که اشاره کردم که ما هم باید ملتفت این ماجرا باشیم. بار این است که ذات حق گاه پرده برمی‌دارد، اگه صدون الناس علاما آتاهم الله من فضله، این ادعا و اعتراضی که این جماعت به پیامبر می‌گردند یا حتی به پیامبران دیگر می‌کردند، فرعون به موسی دارد، به هارون دارد، انؤمن لبشرین مثلنا، آیا ما به دو تا بشر مثل خودمون ایمان بیاوریم؟ پشتوانه این زیربنای این همان است که قرآن میگوید ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، نیست مگر نفسانیت، نیست مگر حسادت های درونی، کبرهای درونی. صحبت از اینه که چرا اون رئیس باشه من نباشم، چرا اون رسول باشه من نباشم، چرا اون بزرگتر باشه من نباشم، چرا به حرف او بکنم، چرا من کنت مولا فهذا علی مولا، چرا علی مولا باشد من مولا نباشم. چیز دیگری پشت این است، این کبر درونی انسان هاست که در قبال پیامبران الهی استکبار می کردند و ابشرن واحدن من نانت تبعو، آیا بشری مثل خودمون با امتیازات ما رو ما تابعش باشیم؟ اینجا پرده بر می دارد قرآن و نشان می دهد که این کبرها موجب می شد که مقامات پیامبران الهی و اولیاء الهی رو جمع و جماعتی نمی پذیرفتند و استنکار می کردند، که در طول زمان این حرکت وجود داشته عزیزان، تا عصر نبوت بوده است، بعد از آن هم هست، امروز هم وجود داره. یعنی بسیاری از کسان در طول تاریخ حتی امروز که مقابل مکتب وحی پیامبران الهی و اولیاء الهی می ایستن، نمی پذیرن، صحبت اینه که ما خودمون عقل کافی رو داریم، ما خودمون می فهمیم، ما نیاز به وحی نداریم، نیاز به رسول نداریم، نیاز به تعالیم شریعت نداریم. این نیست مگر اون اوج استکبار درونی و نفسانیتی که رخصت نمی دهد که سر مقابل حقیقت و حقایق الهی فرود آورن. پناه به خداوند میبریم از این فی صدورهم الله کبر، همانی که قرآن میگه در سینه های اینها جز کبر و گویا چیز دیگری نیست. فرمود بل عجب و انجاهم منذر منهم، این تعجبی است برای اینا که پیامبری آمده است، پیامبری که اینا اگر حقیقت وجود او را بشناسند، جان او را، و بدانند که ادبنی ربی، چگونه پروردگارش 40 سال او را برای این مقام بلند و رفیع تربیت کرده است، سرها به زیر میاد، متواضعانه میپذیرند، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت اون را در کنار اطاعت خدا فرض و لازم بر خودشون خواهند دانست، و اگر اینها بتونن حریف نفس شون بشن، بپذیرن و در قبال فضل، در قبال فضیلت، در قبال علم، در قبال تقوای برتر سر به زیر آورن، میپذیرن متواضعانه و استباط و استنکار و تعجبی هم نخواهند داشت. فقال الكافرون هذا شیء عجیب، مثل این که این قصه تعجب ادامه دارد اما با شکل دیگری و موضوع دیگری. دقت بفرمایید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، آیه ابتدای آیه دوم اشاره داشت به تعجب این جماعت نسبت پیامبر مکرم اسلام که یه انسانی از جنس خود ما با نیازهای بشری چطور میتواند به این مقام بلند برسد. دو علت برای این تعجب بود که اشاره کردم، تمام پاسخ هم گفته شد. اما گویا اینجا این تعجب دوم و نکته دیگر در موضوع دیگری است که باب دوم بحث مطرح میشه، یعنی ابتداعا یه اشارتی شد به مسئله نبوت، اما اینجا فقال الکافرون این آغاز سخن است و کافران گفتند که هازا شیئون عجیب، این یه امر عجیبی است، یه امر شگفتی است. چه مسئله ای؟ مسئله قبلی؟ نه این ارتباط با ادامه ی آیه دارد. چه موضوعی؟ اعذا متنا و کنا تو تراباً ذلک رجع بعید. آیا هنگامی که ما مردیم، متنا مردیم و کنا تراباً و خاک شدیم، پوسیدیم، استخوان‌های ما هم بالاخره پوسید، آیا ما باز می‌گردیم؟ ذلک رجع بعید. آیا دوباره باز ما زنده میشیم؟ این یه رجع، همون رجوعه، یه رجوع بسیار دور از ذهن و بعیدی است که پذیرش آن برای ما دشوار است. خب به مقوله برمیخوریم که در قرآن دیگه زیاد اومده این عنوان و در جای قرآن این نکته رو شنیدیم و پاسخهای از پروردگار به زبانهای مختلف مطرح شده است. اجازه فرمایید که من توضیح بیشتری بدم، مقدماتی رو بگم، یکی دو مقدمه بگم، بعد ورود کنیم به الفاظ خدای این شریفه و ادامه بحث رو پیگیری کنیم و پاسخ شگفت زیبایی که در اینجا خدای سبحان مطرح می کند. قد علم ناما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. قد علم ناما تنقص الارض منهم، به دقت میدانیم آن چه زمین از جزء وجود اینها رو نقصان میکند، به زیر میکشد و متلاشی میشود و چه میشود، و در نزد ماست آمار دقیق و کتابی کاملا محفوظ برای این حقیقت که توضیح میآید. خب ملاحظه میفرمایید جمع و جماعتی میگویند که آیا هنگامی که ما مردیم و پوسیده شدیم و خاک شدیم، آیا ما باز بازگشتی داریم؟ دو مقدمه رو من اینجا عرض میکنم و میپردازیم به سخن. مقدمه اول این که عزیزان، از بزرگترین یا بگوییم اولین و مهمترین کاری که در مکتب پیامبران الهی شکل میگیرد، یعنی اولین آموزه‌ای که اهتمام پیامبران الهی است و معارف الهیه با اون شکل میگیرد، معرفی هویت انسان به انسان است. یعنی پیامبران الهی اومدن که این انسان رو به خودش معرفی کنن، بشناسانند، ماهیت وجودی و هویت وجودی این انسان رو به خودش. لازمه کار اینه که مشخص شود که این انسان یه موجود سرگردان بی انتهای بی ابتدای و رهایی نیست. بود بدون این انسان آغاز او کجاست؟ فرجام او چیست؟ یعنی مهمترین نکته در این که این انسان خودش رو بشناسد اینه که بدونه از کجاست، به کجاست. به همین خاطر مهمترین رکن رکین آموزه های الهی المبدأ و المعاد است. تمام پیامبران الهی اولین سخنی که گفتند انسان رو از نقطه آغازینش به او معرفی کردند. به دنبال اون در تلازم با این معرفی آغاز و شروع انسان، پایان و فرجام او را هم لزوماً باید مطرح می کردن. یعنی مشخص باشه که این انسان کیست، از کجا آمده است، به کجا می رود. همانی که بالاخره از کجا آمده و من آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم. این کار مهم پیامبران الهی و مهمترین رکن رکین معارف الهی و هدف بعثت پیامبران بود که انسان هویت خودش رو در این خاکدان بشناسد. به اون نقطه شروع انسان چه میگوییم؟ به این که معرفی انسان رو از ابتدا، آغاز انسان رو معرفی کردن، میشه توحید. این که پیامبران الهی گفتند اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، آغاز و نقطه آغاز انسان رو به آدمی معرفی کردن که از کجا آمدی، خالق تو چیست. با حقیقت توحید و اقسام توحید و معرفی خداوند و صفات الهی شروع و آغاز انسان رو به او معرفی کردن. یعنی وقتی انسان میخونه هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله الخالق الباری الموس، این رو بگیم هو الله، آیه پایانی سوره بارکیش هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، کافی است. این انتساب انسان با خلقت الهی، با تصویرگری الهی، با تراشیدن وجود انسان، جسم و جان آدمی در کارگاه آفرینش، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و پیمانه زدند، اون نقطه آغازین و شروع انسان مشخص می شود و به بیان ساده تر فهمانده می شود به این بشر که تو موجودی هستی که تمام هستی و تو منتسب به مظهر جمال و کمال مطلق است که انا لله و انا الیه راجعون. گاهی خدمت عزیزان عرض کردم 6236 آیه قرآن تفسیر همین کلمه است، همین گزاره است، انا لله و انا الیه راجعون، تمام است مطلب با همین گزاره کوتاه. پیامبران الهی اومدن آغاز رو با توحید گفتن و انسان رو معرفی کردن که یه ماهیت توحیدی داری، تو متصل به چنین آغازی هستی و این شروع رو داری با تمام فلسفه ها و هدف هایی که در این خلقت وجود دارد و در جای خودش که در آیات بیانات قرآن شرح میشه. دو، این که خب پایان تو به کجا میرود؟ باید انتهای این انسان گفته بشه. تو راه نیستی، تو یه حرکت به اصطلاح وضعی نداری، یه حرکت انتقالی نداری انسان، تو موجودی نیست که دور خودت بچرخی یا همینطور دور یه پدیده دیگه بخوای بچرخی، تو بلکه موجودی هستی، حرکت تو حرکت رو به جلوست، حرکتی است که توقف ندارد، ایستایی ندارد. حالا عرض میکنم پایانی برای تو متصور است، یه فرجامی داری با این شیوه. این شد معاد، المبدأ والمعاد، شد کار عمده پیامبران الهی. دو اصل اولی که تمام مکتب وحی مبتنی بر این است، ابتداعا توحید است و اونگاه معاد. حالا در این بین میان شیوه زندگی رو، چه چیزی رو نیاز داری در این سیری که از ابتدا تا انتها میری، نیاز به مقوله‌ای به نام اخلاق داری، نیاز به یه مقوله‌ای به نام باورها و ریشه های فکری داری که باید تو رو در این مسیر کمک کند، پشتوانه اعتقادی تو باشد، باورهای تو، اخلاقیات تو، نیاز به یه قواعد و قوانین رفتاری داری که به اینها فقه گفته میشه، احکام گفته میشه و در مجموع دین رو میسازد. دین یعنی چه؟ یعنی راه رسیدن به فرجام و پایان از نقطه آغاز. همین مقدار سخنی که عرض کردم تحلیل کاملی عزیزان بر اصل به اصطلاح ماهیت وحی، دین، کار پیامبران و ارتباط اون با وجود انسان که گفته شد. خب با توجه به این نکته، به همین خاطر میبینید که شما بیش از یه پنجم آیات شریفه قرآن در مورد چیست؟ در مورد معاد است. اگر بگیم مثلا دو پنجم آیات قرآن عرض به خدمتون در مورد توحیده، نیمی از آیات قرآن در مورد توحید است، یه بخش فربه اون هم در مورد معاد میاد و به شکلهای مختلف این حقیقت مطرح میشه و انسانها به فرجام و انتهایی که دارند آگاهانیده میشوند از زبان پیامبران الهی. گاهی در قرآن براهین و برهانهای معاد گفته میشه. دقت کنید که از دل بیان این ادله و براهین کارکردهای معاد به انسانها آموزش داده میشه که اگر نباشد این شناخت به پایان انسان و این باور به فرجامی که در انتظار آدمیان است، چی میشه زندگی ما؟ به چه پوچی و انحطاطی انسان میرسد و چه تنزلی در هویت و شخصیت او دست میدهد. من سه نمونه از این براهین رو سریع عرض میکنم، اون نتایجش رو هم میگیرم، میرم قسمت بعدی خدمت دوستان عزیز. از براهینی که در باب معاد در قرآن میبینیم که خداوند سبحان به شدت این رو مطرح میکند، برهان حرکت و قایت است. میتونیم از این برهان به برهان حکمت وقایت یا حرکت وقایت نام ببریم و ذکر کنیم. خب میدانیم فلاسفه میگوین که کمال اول حرکت است و کمال دوم قایت حرکت است. همه پدیده های وجود و هستی متحرکند، حرکت دارن، سکون در آفرینش نیست، یعنی موجودیت یه موجود به حرکت اوست. حالا انواع حرکت، اقسام حرکت، حتی حرکت فیزیکی یعنی از نقطه الف به نقطه ب رفتن، جا به جایی، حتی تا حرکت اشتدادی، حرکت درونی، حرکت جوهری، نمیخوام وارد مباحث پیچیده کار بشم. تمام پدیده های خلقت حرکت دارن، یعنی محرکی موجودی رو که آفریده است به او حرکت داده است. جایی که حرکت پیش میاد سیری برای این حرکت باید باشه، یعنی انتهایی باید این حرکت باید داشته باشه. نمیشود یه حرکتی باشد که پایانی نداشته باشه. بالاخره شما این کرم رو که میبینید یه حرکتی داره، از نقطه آغاز و از شفیره تا پایان اون باید یه حرکتی داشته باشه. این دانه رو که میبینید زیر خاک میشه، شروع میکنه به نمو، حرکت کردن، حرکت نباتی داره و پایان اون شکوفایی است، درخت، این گندم است، این فلان است، به یه پایانی میرسد. یعنی هر حرکتی یه قایتی دارد. تکرار میکنم، فلاسفه به شدت میگن این رو، در منابع فلسفی زیاد میبینیم که استدلالی این رو اثبات میکنن که کمال اول در وجود حرکت است، کمال دوم قایت حرکت است. در مورد انسان ماجرا همین است عزیزان. ما یه موجود متحرکیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان تو موجودی که سکون نداری. تمام وجود ما عزیزان از نقطه آغازین در حال حرکت و انتقال است. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. الانسان و مسافر و منازله سته. انسان مسافری است که شش منزل دارد. از اون شکل گرفتن اولیه و ترکیب اسپرماتوزوئید و اوول و لقاح و تلقیح اولیه بگیرید تا شکل گرفتن جنین و تمام آیات زیبای سوره مبارکه مؤمنون و بعد به دنیا آمدن و سیر دنیوی و اونگاه سم نکن بعد از آل کلمیتون و بعد انتقال به برزخ و مدام این انسان در حال حرکت است. حالا این انسان هم در حرکت خودش یک قایتی باید داشته باشه، یعنی این حرکت قطعا قایت و پایانی دارد. یه جایی داره که دیگه این حرکت باید به قرار و استقرار برسه. این حرکت ابدی نیست، یعنی این ادامه نداره. این حرکت اشکالات فلسفی و فکری پیش میاد اگر این ادامه داشته باشه. باید این پدیده متحرک در یه جایی به قرار برسد. چقدر زیبا قرآن میگوید ان الاخرت هی دار القرار. اون جایی که شما انسان‌ها به استقراری می‌رسید، ان الاخره، جهان آخرت است که دار القرار است، سرزمین قرار است، منزل سکون است. از دنیا ممرکم و الاخرت مغرکم فخذوا من ممرکم لمغرکم. شما یه معبری دارید، زندگی دنیا معبری است برای شما که شما را به منزلگاه جاودانگی و بقا منتقل می کند. این حرکت شما قایتی دارد که قایت اون عالم باقی و جاودانگی است که به آن قایت می رسید. به شکلهای مختلف این رو قرآن مطرح می کند. این آیات فراوانی که شنیدید، الله تسیر الامور، همه امور سیرورت به سوی خدا دارد. همین جمله‌ای که الان گفتم انا لله و انا الیه راجعون، الیه ترجعون، ان الی ربک المنتها، به تعابیر مختلف عجیبی خداوند سبحان این برهان حرکت و غایت رو، حکمت و غایت و هدفمندی رو مطرح میکنه. این پشتوانه این حکمت الهی است، چون خداوند سبحان حکیمی که پدیده‌های خلقت را آفریده است و به حرکت واداشته است و جنبانده است سلسله آفرینش و خلقت رو، اگر آیان و قایتی برای این حرکت در نظر نگیرد که این کار عبثه دیگه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید که شما عبث آفریده شدید و اون رجوع رو به اون استقرار و جایگاه ندارید؟ گاهی در بعض از آیات قرآن ببینید، خوندم اینها رو در مواقع دیگه خدمت عزیزان، و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. ما این آسمان و زمین رو نیافریدیم برای بازیگری. و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما ارض بخد لاعبین. ما خلقناهما الا بالحق. ما نیافریدیم این وجود رو مگر به حق. این یه قایت حقی داره، یه هدف حقی داره که سیر میکند. ولکن اکثرهم لا یعقلون. بعد میگه ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. اما اکثراً متعقلانه نگاه نمی کنن به این قایتمندی و پایان خلقت و انتهای این حرکت. بعد میگه ان یوم الفصل، بله یومی است که فصل میشن، جدا سازی میشن انسان ها. این همان میقات یوم المعلومی است که هدف خلقت محقق میشود و شکل می گیرد. و ما این سوره مبارکه دخان آیه 38 تا 40 و ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما باطلا، ما این آسمان و زمین رو به باطل که نیافریدیم. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کافران است. بلکه این آسمان و زمین قایتی دارد و شما انسان‌ها در سیر و حرکت خودتون به پایانی میرسید، به جایی میرسید که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا. میرسید به یه لقایی، به یه دیداری، میرسید به یه حضوری، به یه بقایی، به یه وصلی که قابل توصیف نیست. و اون جمله زیبای امیرالمومنین در خطبه 156 هم خواندنی است که ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامه، نهج البلاغه است. ان الخلق، مردم، لا مقصر لهم عن القیامه، هیچ مجلسی محل اقامت و ایستی ندارن تا خود قیامت، باید بروند این حرکت را. مرقلین فی مزمارها الالقایه، شتابان در این میدان تاختنی که پیش روی انسان هاست بدون وقوف. و ایستگاه پایانی قیامت است که اونجا آدمیان به قایت و استقرار و هدف میرسن و دست پیدا میکنن. خب این رو به اشکال مختلف گفته میشه، این برهان. و نکته بسیار عجیبی که از برهان حکمت و قایت، حرکت و قایت به دست میاد اینه که انسان دیدگاهش متحول میشه دیگه، به اصل حیات، سوای خودش به اصل حیات دیدگاه انسان متحول میشه. یعنی انسانی که، عزیزان، ساده و روان عرض میکنم، برای این زندگی و حیات بشری قایتی بدین معنا، یه قایت حق، یه قایت پایدار، ان الاخره لهی دار القرار، یه جهانی با وسعت جهان آخرت که توصیف اون آمده است در کلام الهی، نمیشناسد، زندگی رو منحصر میبینه در چی؟ در همین حیات مادی دنیوی. یعنی کار به اونجا میرسد که قرآن باز گزارش حال چنین جماعتی میگوید که ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهمه گروهی است، همین زندگی دنیا، ذالک این زندگی دنیا، همین رو میفهمند. و هر زمان تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، پیامبر، کسانی که تمام فهمشون ذالک مبلغهم من العلم، تمام فهمشون این زندگی دنیاست، ول کن اینا، میدونی چه اتفاقی براشون میفتد؟ اگر انسانی به دینجا رسید و به این دیدگاه نرسید، عزیزان، که در پس این حیات عظمتی است، قایتی است، نهایتی است، طرح شکوهمندی و قرار و جاودانگی است، زندگی برای او خلاصه میشه در دو چیز: خوردن و خفتن، خوردن و خوابیدن. بخور کار کن، کار کن بخور، دوچار یه چرخه مادی میشه. و متاسفم از این که عرض میکنم این جمله رو سوگمندانه، کار به جایی میکشد که انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، به تعبیر قرآن. دیگه سطح حیات تنزل پیدا میکنه به حیات بهیمی و حیوانی، میخورن، مینوشن مانند چهار پایان. یعنی تمام همت این بشر میشه آباد کردن دنیاش، رفاه مادیش، بهره بیشتر، شهوت بیشتر، لذت راحتتر و فزونتر، این میشه تمام فهمش. اما هنگامی که انسان نه متوجه میشه با اون قایت و میفهمه که این مسیری است نه منزل، این راه است نه مقصد، اینجا نگاه انسان به زندگی نگاه متعالی و برتری می شود که می خواهد با تمام همت و توان بهره خودش رو از این زندگی ببرد تا خیشتن رو برساند به اون قایت، مقصد و حیات برتر. یعنی دو تا زندگی برای انسان این برهان ترسیم می کند، یه زندگی و یه حیات بهیمی حیوانی و یه حیات نورانی و متعالی که قرآن از اون تعبیر به چه می کند؟ حیات طیبه. من عمل صالحا من ذکر و انثى فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. اونا که میان درست تو این مسیر قرار میگیرن، به باور میرسن و عمل شایسته میکنن، زنده میکنیم آنان را در این دنیا به زندگی و حیات طیبه، و پایانی در انتظار اونهاست که بالاترین سطح و رسیدن به اون غایت در بالاترین شکل ممکنه آن خواهد بود. دومین برهانی که مایلم عرض کنم خدمت دوستان این است عزیزان، و فائده این برهان باز چه می کند با وجود انسان که در قرآن می بینیم؟ برهان عدالت در تحقق لزوم و ضرورت قیامت. خداوند سبحان به این برهان در قرآن تمسک می جوید و مطرح می کند. یعنی ما نگاه می کنیم می بینیم که بالاخره همگان در این دنیا در طول تاریخ گروه های متقابل، ظالمان و مظلومان، فاسقان و پارسایان، نگاه میکنیم همه در زیر این آسمان مینایی زندگی میکنن، روی این زمین زیر پای آنهاست، آسمان بالای سر اونهاست، همه بهرمند از نعمتهای الهی، همه برخوردارند. روز عاشورا میبینیم یه طرف این سپاه بگی 12,000 نفر، 16,000 نفر، اینا حداقل های عدد رو میبینید، عمر سعد ها میبینید، شمر ها میبینید، این طرف حسین ابن علی میبینید، عباس ابن علی میبینید، اینا زیر آسمان دارن اکسیژن میگیرن، دارن هوا میگیرن، دارن زندگی میکنن، قرار روی زمین دارند. در طول تاریخ میبینیم همه انسان ها قاتل و مقتول و ظالم و مظلوم دارن بهره میبرند از نعمت های الهی. یه علامت سوال بزرگ برامون میاد، چرا؟ این که عدالت نیست، این که نمیشه. نمیایم جلوتر میبینیم در طول زمان چه انسان هایی که چه جنایاتی رو بر بشریت تحمیل کردند در طول تاریخ، کسانی که تا مرفق دست اونها فرو رفته در خون مظلومان بود و قصر از محاکم بشری برون رفتند و کسی کاری براشون نتونست بکنه. بله، گروهی از اینها بالاخره گرفتار چنگال عدالت شدند، اما اقلیتی، اکثریتی نه. طول تاریخ رو نگاه کنید، سلاطین و قدرتمندان، و میایم یه مقداری خردتر ماجرا رو نگاه میکنیم، میبینیم یه انسان هایی کم عاقلن عاقلن اعویت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقه. میبینی انسان های درستکار پاکیزه شایسته در کوچه خم زندگی و مسائل مادی خودشون دارن دست و پنجه نرم میکنن شب و روزشون، و چه دغدغه هایی دارند. یه انسان های بیبندوبار بی حساب و کتابی که نه حقی برای خدا قائل، نه حدی برای مردم، چه رفاه و لذت و خوشی هایی رو دارن تجربه میکنن این سونسوی دنیا. اینها رو میبینیم نمیسازد اینها با معیار عقل ما. اینها نشان میده یه جای این خلقت باید یه کاری باشه، یه اتفاقی داره میفتد. خود خداوند در زبان ما میگذارد ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. آیا شما گمان میکنید که کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند مانند فسادگران و تبهکاران در زمینند؟ اینها یه جایگاه دارن، باید یه جور خداوند با اینها عمل کنه. یه انسانن، یه رتبه و ارزش دارن، یه فرجامی در انتظار اینهاست. ام نجعل المتقین کالفجار. آیا انسانهای پارسای پرهیزگار مانند فاجرانند در خلقت الهی؟ همین سوالهایی که عرض کردم. اف نجعل المسلمین کالمجرمین. آیا آنان که تسلیم خداوند شدن مانند مجرمانند که تمام حدود رو زیر پا گذاردن؟ دیشب خواندیم وجود اون بار که سید شهدا فرمود ایها الامیر نا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، ما اینیم اینیم، اما یزید رجل شارب الخم معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه. این شرابخوار قاتل فاجر، چطور من بیام با او بیعت کنم؟ مگه میشه؟ این تقابل سید شهدا در اولین سخن نشان داد که دو سوی این ماجرا این است، این گروه و این گروه. خب ام افنجعل المسلمین کالمجرمین. بعد مالکم کیف تحکمون. این چه داوری است؟ این نیاز به داوری داره. ضرورت برهان عدالت است که خداوند سبحان عالمی رو اقامه کند، محکمه‌ای باشد که عدل فراگیر الهی در اونجا، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. جز جز انسان ها بایستن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بیان به انسان ها مواجه با چنین دادرسی عادلانه ای باشند. این ضرورتی است که اگر نباشه این اجرای عدالت، اصل تمام آفرینش برباد است و باید گفت کار خلقت خراب است. و در کار ذات حق مع الاسف حکمتی دیده نمی شود و غیره. نتیجه این برهان عدالت چی میشه برای انسان ها؟ میشه تعهد و مسئولیت، که از مهمترین فواید اعتقاد به معاد در تربیت الهی است. عزیزان، انسانی که این گونه عدالت خدا رو میبیند که فمن یعمل مثقال ذره، در سوره مبارکه زلزال گفتم که پیامبر فرمودن این آیتون جامعه، این در بردارنده ترین و اثرگذارترین آیات شریفه قرآن، اگر کسی این رو بفهمد، یه مثقال ذره، یه ذره تو هوا داره حرکت میکنه به طرف خورشید، مثقالی از این ذره، یعنی یه بخش غیر قابل محاسبه از این ذره، اگر کسی عملکرد شایسته داشته باشد یا عملکرد زشت و ناروایی داشته باشد، با همان عمل مواجه میشود و آینده او را رقم میزند. وقتی انسان ها به این باور میرسند و مواجه با این جهانی میشن، فاما من اوتی کتابه و گروهی، اینها کارنامه عمل اونها در دست راست، گروهی در دست چپ، این تقسیم ها، این ویژگی ها، صدها آیه قرآن که در این باب مطرح میشه، بعد این انسان تعهد پیدا میکنه. عزیزان، این انسان مسئول میبینه خودش رو. امیرالمومنین میگن بدونید شما نسبت به زمین مسئولید، نسبت به زمان مسئولید، نسبت به حیوان مسئولید. یه خطبه نهج البلاغه اوج اینها را حتی تا بقاع زمین را امیرالمومنین مطرح میکند. این که پاتون رو زمین چطور گذاشتید؟ امروز ما تعبیر میکنیم محیط زیست. با محیط زیست چیکار کردید؟ چیکار کردید که آسمان که ببارد این بلا به سرتون میآید؟ خداوند در راه عزیزان و مؤمنانی که در این چند روز در این حوادث اخیر به رحمت الهی پیوستند از محفل ما شاد گرداند ان شاء الله و جبران کند این خسارت ها رو برای صاحبان خسارت. اما از اون طرف خب نگاه میکنید، واقعا بالاخره من 20 روز قبل میخوندم 15 از شخصیت اول هواشناسی کشور میخوندم، به لحاظ علمی نه به لحاظ اجرایی، که آقا ما این وضع خرابمونه، این خشکیمونه، این بیابیمونه، این بدبختیمونه تا پایان سال، نه تابستان آب داریم نه پاییز میآید تا نیمه های پاییز. خب ملاحظه فرمودید، ملاحظه فرمودید چقدر با چقدر زمان این بارش اومد، توجه دارید؟ این محاسبات ماست، این هم بالاخره محاسبات الهی است. اما بالاخره کسانی که در این جهت ممکنه اون وظیفه لازم رو انجام ندن، تقصیر در خسارت داشته باشیم ماها. یعنی ما اومده باشیم، یه وقتی یادمه یکی از کارگزاران جمله قشنگی رو گفت، بهش گفتن که عرض به خدمتون می‌بینیم که آب در خیابان‌های ما روان شده، از روان آب‌ها این رودخانه‌ها چنین شده است. ما کاری که کردیم، ما اومدیم خانه هامون رو در رودخانه ها ساختیم، نه رودخانه ها رو به شهر هامون بیاوریم. عکسش، ما شهر رو بردیم در رودخانه ها، ما مذهب ها رو، ما مسیر ها رو. منظورم نکته خاصی نیست، اینو میخوام بگم. به هر میزانی که عزیزان ما در طبیعت و در محیط زیست تخریب داریم، به خداوندی خدا مصداق فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره است، برهان عدالت میاد گریبانمون رو میگیره. به هر میزانی که ما به زمان خسارت وارد میکنیم، به تاریخ خسارت وارد میکنیم، به عصر خسارت وارد میکنیم، عصر خودمون و عصر بشری و عصر معاصرمون، فمن یعمل مثقال ذره، به حیات حیوانی صدمه میزنیم. نشسته بالای این شتر، داره این شتر آب میخوره، حضرت فرمودن برو بهش بگو فلیستعد قد نفسه للحکومه، خودشو برای داوری قیامت آماده کنه. چرا نمیای پایین نمیگذاری این حیوان درست آب بخورد؟ خب این برهان عدالت میاد با این گستردگی که داره، تعهدی و مسئولیتی در جان کسانی که و بالآخرت هم یوقنون ایجاد میکند، که اینا دیگه نیاز نه به آژان دارن، به پلیس دارن، نه به دادگاه دارن، نه به ناظر دارن، نه به کنترل دارن، به یه سلف کنترلی میرسن که خدا میداند. و همان می شود که به خدا قسم اگر تمام اقالیم سبعه رو به من علی بدید، با آنچه زیر مجموعه آن است، تمام اینها رو بدید، به خداوندی و جلال الهی حاضر نیستم پوست جویی رو از دهان موری برون آورم خصمانه و به غیر حق. این میشه نتیجه چنین برهانی. سومی رو بگم و تمام کنم بحث رو خدمت دوستان عزیز. سومین برهان که عجیب، این برهان، برهان رحمت عزیزان، خداوند وجود انسانها رو به گونه ای آفریده است که استعداد، نیاز، میل و شوق به دوام و ابدیت داریم. یعنی روز اولی که شیطان ابلیس آمد با آدم سخن گفت، گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آدم میخوای تو رو من راهنمایی کنم به یه درختی، اگر بخوری از میوه‌اش دیگه جاودان میشی. علتی که آدم لغزید و حوا لغزید چی بود؟ این میل به خلود در وجودشون. گفتم پس بخوریم که دیگه بشه این کار اتفاق بیفت، مطمئن باشیم که هستیم. در جان همه آدمیان عزیزان میل به جاودانگی و بقا است. همه ما خوش از اوم دریقا که جاودانی نیست. این از بگیم اجزاء درونی فطرت آدمیان است که خداوند ما رو چنین بافته است و ما استعداد بقا جاودانگی رو داریم. این اصلا تواناییشو داریم. این گونه ساخته شده خمیر مایه وجود انسان. آه میبینیم در دنیا پاسخ داده نمیشه. این که انسان جاودانه باشد یعنی رحمت الهی بر انسان جاودانه میشود. معنای دومش اینه، توجه فرمود، یعنی بهره انسان بی پایان میشه از رحمت الهی. لازم است عالمی باشد که این خلقت الهی محقق بشه، یعنی انسان ها برسند به اون رحمت جاودانه، به اون حقیقت رحمت. اصلا قیامت میاد که انسان ها به کنه رحمت الهی واصل بشن. عجیبه. قل لمن ما فی السماوات و الارض، بگو هر چه در آسمان و زمین است کیه؟ پیامبر بهشون بگو، به این مردم قل لله، بگو از آن خداست. حالا دقت کنید، خدایی که تمام وجود از آن اوست، کتبه علی نفسه الرحمه، بر ذات خودش رحمت رو ثابت و واجب کرده برای شما انسان ها. واجب کرده رحمتش رو بر ذات خودش برای شما انسان. بر این مژده اگر جان فشانم رواست. کتب علی نفسه الرحمه. حالا ببینید این رحمت چطوری به شما میرسه. این رحمت این چنین، لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، همه تون رو در عالم قیامت جمع میکنه، قیامتی که در اون ریبی نیست. آنجاست که جلوه رحمت الهی قوغا میکنند و انسان ها برای ابدیت مشمول رحمت الهی خواهند شد. البته اینجا اون سوال هست، کسانی که به دوزخ میروند جهنمیان، اونها دیگه بحثای خودشو داره که به اختیار و انتخاب مسیرشون از این رحمت عوض میکنند. باز دوزخ همگاه برای همانها مصداق رحمت است، برای کل وجود مصداق رحمت است، که دیگه نمیخوایم وارد اون مباحث بشیم. نکته ای که از این برهان رحمت استفاده میشه عزیزان چیزی نیست جز اشتیاق و امید. یعنی وقتی انسان میبینه چنین عالمی در انتظار اوست و پیش روی اوست، دیگه تمام وجود انسان رو عشق و شور و شعف میگیرد. تمام وجودش میشه همت، تمام وجودش میشه تلاش، تمام شخصیتش میشه عشق. و این انسان آرام نداره دیگه، نه شب داره نه روز داره، دم به دم در حال اینه که خودش رو با تلاش بیشتر، با عمل بیشتر، با صفای بیشتر، صافی شدن بتونه به این رحمت برساند و سهم بیشتری از این رحمت بگیرد. این سه برهان که در ده ها آیه شریفه قرآن از تعهدیت با این فواید و برکات، به این سه برهان اشاره میکنه. به عنوان مقدمه اول عرض کردم. حالا برای ورود به اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجعون بعید، یه مقدمه دوم هم لازم داریم که بناداستم امشب بگم که نشد، فرصت اجازه نداد و وقت به پایان رسید، رعایت میکنم زمان رو. و اون مقدمه دوم اینه که بسیار خب، حالا اینها میگن در مورد این معاد، اینها میگن در مورد این فرجام و پایانی که اشاره کردم متصل با آغاز انسان و ابتدای انسان است تا تفسیر حقیقت وجودی و ماهیت انسان رو به انسان عیان کنند. اینها میگن ما اگر مردیم و خاک شدیم و اینها، بعد مجدد چطور مثلا ما برمیگردیم، رجوع میکنیم؟ و این رجع اون بعید، این خیلی بعید است. در جای دیگه هیهات هیهات لما توعدون، خیلی دور چنین اتفاقی بخواد بیفتد. انکار نمی کنن، استبعاد می کنن، میگن بعید است. خب اینجا مگر صحبت چی بوده؟ مگر صحبت این بوده پیامبران اومدن گفتن که این استخوان‌ها وقتی پوسید دوباره زنده میشه؟ هم چیزی پیامبران گفتن؟ معاد یه چنین تصویری دارد؟ این مقدمه دوم رو انشاءالله باید فردا خدمت عزیزان فردا شب بگم که نگاه در مقوله معاد و جهان واپسین با تمام این عرض و طولی که اشاره کردم سه دیدگاه درش وجود دارد. به نگاه این که انسان چیست؟ اگر انسان موجودی است صرفاً جسم، آنچه در انتظار اوست جسمانی است، جهانی جسمانی. اگر این انسان صرفاً روحه، یعنی تمام اصالتش روح، این جسم چیزی نیست، این یه حمال کثیفی است که از بین میره، متلاشی میشه، محو میشه، انسان از دستش رها میشه، از این زندان تن در میاد، میشه تمام وجود انسان روح و جهان آینده او روحانی. اگر انسان نه، یه موجودی است شکل گرفته از جسم و روح، آنچه پیش روست جهانی است جسمانی و روحانی. تا ببینیم کدام یک از این سه دیدگاه و نظر در وحی الهی منعکس شده است، ان شاء الله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و حقیقت معاد رو با تمام نکات و حکمتها و فوائد و ظرائف آن در جان و دل ما معرفت آن را بنشاند. صلوات نهاد بفرمید. خب دیشب خدمت عزیزان شروع کردیم این نکته و این بحث رو در زمان کوتاه که بالاخره حضرت از مدینه کار رو که شروع کردند با صحبت با ولید ابن عتبه بود و حاکم مدینه و مطالبی که معرفی کردند خودشون رو و یزید رو و در پایان هم فرمودند که مثلی لا یبایع و مثله، کار تمامه، مثل من هرگز با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. یعنی کل مسیر نهضت رو و قیامشون رو حضرت روشن کردند. من بخش دیگه ای رو میخونم، یعنی دو سه کلامی که حضرت دیگه گفتند قبل از حرکت از مدینه، پیام ها رو داخل اینها میخواییم نگاه کنیم. یعنی ببینید عنصر شخصیت سید و شهدا دیشب مشخص شد که این شخصیت سید و شهداست، این طرف این شخصیت یزید، این تقابل رو حضرت روشن کردن. اللهم ان هذا قبر نبی یک، اومدن کنار قبر پیامبر شب دومه که دیگه میخواد سید و شهدا بار رو بردارن و حرکت کنن فردای اون روز. این قبر پیامبر توست و انا ابن و بنت نبی یک، داره با خدا صحبت میکنن و من فرزند پیامبر تو هستم. قد حذرنی من الامر ما قد علمت، خدا میدانی چه اتفاقی برای من افتاده است. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر. دقت فرمایید، خدایا من معروف را دوست دارم، چیست که امام این جمله، و اون کرل منکر و من منکر را انکار میکنم، تن به منکر نمیدهم، من معروف را دوست دارم و امر معروف میکنم و نهی و منکر را دوست نمیدارم و نهی از آن میکنم. و اسالک یا ذل جلال و الاکرام به حق هذا القب و من فی، خدایا قسمت میدم به حق صاحب این قب، الا اخترت لی ما هو لک رضا و رسول که رضا، و برای من اون مقدر کن که رضای تو و رضای رسولت باشد. یعنی وجود نازنین سید و شهدا تو همین جمله کوتاه چی رو مشخص کردن؟ به گوشه و بخش عظیمی از علت خروج و حرکت خودشون اشاره کردن که اینو انشاءالله فردا شب بیشترش باز میکنم، که ارید و انا آمر بالمعروف و انها عن المنکر، که حضرت از حکمتها و فلسفه های عمده خروج خودشون رو امر به معروف و نهی از منکر بازگو میکن، البته با تعریفی که سید و شهدا دارد، و تو این جهت قاطعیت خودشون رو هم نشان میدن وجود مبارکشون. یعنی محمد حنفیه برادر بزرگوار سید و شهدا است، اومد گفت که آقا قطعا میخواید برید، خطرات این رو میدونید، من شنیدم، شما شنید، از پدرمون علی شنیدید که چه نکاتی در این مسیر برای شما پیش می آید. یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا ملوا لما مأوا لما با یعتو یزید ابن معاویه. برادر اگر هیچ جایی رو زمین برا من نباشه که بخوام بهش پناه ببرم، به خدا سوگند که هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد. این قاطعیت تمام، عنصر قاطعیت رو در این حرکت میبینید. یا اخی جزاک الله خیرا، خدا به تو خیر بده، نصیحت کردی میخوای، اما انا عازمون علی الخروج، من قاطع و عزم جدی بر خروج دارم. میدونید خروج هم یعنی قیام دیگه. و قد تهیأت لذلک، انا و اخوتی و بنو اخی و شیعتی و امرهم امری و رأیهم رأی، دوستان من، فرزندان من، نزدیکان من با من همراهند. اما انت فلا علیک ان تقیم بالمدینه، اما برادر تو در مدینه بمون محمد، با من نیا. فتکون لی اینن، تو چشم من باش، یعنی جاسوس من باش در اینجا، خبرگزار من باش. لا تخفاهنی شیئن من امورهم، که چیزی پنهان نماند برای من از امور این جماعت. حالا حضرت انشاءالله فردا شب میخونن یه متنی رو میدن به محمد حنفیه که این متن راه گشاترین متن در کاویدن اهداف سید و شهدا از این حرکت و قیام است، که وصیت نامه حضرت انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان اون رو میخونن. خب از ویژگی های عجیب حرکت سید و شهدا و از ماندگاری های اینو هر سال من میگم، از عوامل ماندگاری این نهضت جاودان و این حرکت باقی الهی در کنار صدها دلیلی که وجود دارد، یه نکتش عزیزان وجود یاران سید و شهدا است که اینها انسان نگاه میکند به لحاظ علمی طیف‌های مختلفی از بالاترین عالمان روزگار، انس کاهلی‌ها، صحابی نامدار پیامبر، تا افراد معمول عرض به خدمت، از نژادهای مختلف، ایرانی، حبشی، سودانی، نمیدانم عراقی، می‌بینید تمام نژادها، پسر ابو نیزر رو می‌بینید، نصر ابو نیزر یه ایرانی پاکتباره که میبینید در میان کشتگان، اون دسرانی رو میبینید و حب رو میبینید، یه تیفی رو وجود انبارشون گرد خودشون جمع کردن و در این صف قرار گرفتن که همه طبقات جامعه رو به سوی خودش جذب میکنن. سریع بگم و استفاده کنیم از ذکر مصیبت، این یه خدمتکار سیاهیست که عمری با ابو ذر به سر برده است، بعد از رحلت ابوذر اومد در خدمت حضرت مجتبی و بعد از شهادت حضرت مجتبی اومد محضر مبارک سید الشهدا. چه انتخابهایی داشته این خدمتکار و این به تعبیر ما غلام سیاه جون. ثم تقدم جون ابن ابی مالک مولا ابیذر الغفاری، این جون ابن ابی مالک و کان عبدن اسودن، سیاه چهره بود. فقال له الحسین علیه السلام، اومد گفت آقا اجازه بدید به میدان برم. حضرت فرمودن انت فی اذن منا، تو چنین وظیفه ای نداری، آزادی برو هر کجا میخوای برو. فانما تتبعنا طلبا للعافیه، تو باید برای عافیت همراه ما میومدی. فلا تبتلب طریقتنا، نمیخوای مبتلا بشی به مسیر ما. تا که این جمله رو گفتن و بیعت خودشون رو برداشتن، حضرت فقال ابن رسول الله، دنیای معرفت رو، انا فرخا الحس و قصا اکم و فشدت اخزال اکم، آقا من در روز خوشی کاسه طعام شما میخوردم، نان و نمکتون میخوردم، آیا مروت است که امروز شما رو رها کنم؟ والله به خدا قسم قبول دارم، ان ریحی لمنتنون و ان حسبی للعیم، بوی خوبی ندارم، نسبی هم و شرافت نسب و حسب هم ندارم، و لونی لأسفت، رنگ من هم سیاس، اما فتنفس علیه حسین جان، فتنفس علیه بالجنه، فتطیب و ریحی و یشرف و حسبی و یبیز و وجهی، اگر یه نگاهی به من بکنی حسین جان و دم خودسی تو به من بخورد، شرافت پیدا میکنم، نسب پیدا میکنم، چه میکنم. والله لا افارقکم، به خدا قسم دست از شما بر نمیدارم. عجیب این جمله، حتی یختل تهازد دم الاسود معد ما کم، تا خون این سیاه با خون شما خانه دار هم مسیر شود و همراه شود و ریخته شود. ثم برز للقتال، به میدان رفت، تعداد زیادی رو زمین زد و قوقایی به پا کرد تا
زمانی که دیگه اومدن سید و شهدا بالای سرش و دست رو بلند کردن اللهم بیز وجهه، اون خواسته هاشو، خدایا چهره او را در قیامت سفید گردان و طیب ریحه، او را خوشبو گردان و احشره مع الابرار، او را با نیکان محشور کن و عرف بینه او و بین محمد و آل محمد و بین او و بین خاندان محمد و آل محمد، در قیامت پیوند و نزدیکی برقرار گردان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.